ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. پزشکان بدون مرز از حمله راکتی به یکی از مراکز درمانیش در یمن خبر داد. ائتلاف تحت رهبری عربستان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. مجلس مصر پس از 3 سال تشکیل جلسه داد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 3 نفر کشته شدند. این سازمان گفته است که این حمله روز یکشنبه با شلیک راکتی در استان سعدا در شمال یمن انجام شده است. گفته شده که در جریان این حمله 10 نفر نیز زخمی شدند. استان سعدا در اختیار شبه نظامیان حوثی است. پزشکان بدون مرز در بیانیه خود اشاره‌ای به عاملان این حمله نکرده است. این سازمان 3 ماه پیش ائتلاف تحت رهبری عربستان را مسئول حمله به یک کلینیک دیگر این سازمان در شهر تعز دانسته بود. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گزارش‌ها درباره استفاده هواپیماهای این ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال احمد الاسیری، سخنگوی ائتلاف عربی روز یکشنبه گفت این ائتلاف در گذشته برای انهدام برخی وسایل نقلیه متعلق به شبه نظامیان حوثی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است، اما با توجه به انهدام وسایل نقلیه دیگر از این نوع بمب‌ها استفاده نمی‌شود. روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی به نقل از ساکنان شهر صنعا در یمن گفته بود که هواپیماهای ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در بمباران این شهر در روز چهارشنبه هفته گذشته استفاده کرده بودند. پیشتر دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند به عنوان جنایت جنگی قلمداد شود. تلویزیون مصر از تشکیل جلسه مجلس جدید این کشور در روز یکشنبه خبر داد. این نخستین جلسه مجلس مصر از 3 سال پیش تا کنون محسوب می‌شود. دادگاه مصر 3 سال پیش در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی مجلس این کشور را به دلیل اینکه قانون انتخاباتش برخلاف قانون اساسی مصر بود منحل کرد. مجلس جدید مصر 596 عضو دارد و اکثریت آن را طرفداران عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور تشکیل می‌دهند. این مجلس باید در مدت 15 روز صدها قانونی را که در زمان انحلال مجلس توسط شوراهای اجرایی وضع شده بود تصویب کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در قم از آنهایی که حتی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست تا در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی شرکت کنند. آیت الله خامنه ای در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 نیز این درخواست را مطرح کرد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد، به ویژه که به گفته او مجلس خبرگان روزی که رهبر فعلی نباشد یا رهبر نباشد رهبری را باید برگزینند که جلوی دشمن بایستد.
خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
این گفته ها پیشاپیش انتخابات 5مین دوره مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود که روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد، همزمان با انتخابات 10مین دوره مجلس شورای اسلامی. قاسم شعله سعدی نماینده دوره 3 و 4 مجلس شورای اسلامی در تهران این جمله علی خامنه ای را چنین تعبیر می کند:
با توجه به سن ایشون و دوره نسبتا طولانی زمانداری ایشون که الان 23 سال و ببینید به لحاظ بیماری ایشون که الان دیگه علنی هم شده، یک سری محاسباتی رو باید داشته باشن. و اولای ایران چه خامنه ای چه خامنه ای بیش از اینکه خودشون یک اول سیاسی بدونن که مسئول اداره کشور به زمان حیات خودشون هستن، خودشون رو میراثدار یک ایدئولوژی و یک فرهنگ هم میدونن، در واقع آنچنان که گویی مثلا امام هستن یا پیامبر هستن، بنابراین احساس مسئولیت میکنن نسبت به آینده مملکت و آینده مکتب و انقلاب. به همین جهت است که این نوع سفارشات رو میکنن. آقای خمینی در دفتر نامش گفته که من باشم یا نباشم نظر به انقلاب دست نامحرم ها بیفته، و همین معنا رو به گونه دیگری آقای خامنه ای امروز بیان کردن. رضا خیلی طبیعی هم هست که چنین باشه، برای که اسلام رهبرانش مثل رهبران سایر کشورها صرفا احساس مسئولیت سیاسی برای اداره کشور در زمان حیات خودشون ندارن و احساسی بسیار فراتر از اون دارن.
همزمان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید علاوه بر سن و وضعیت سلامت آقای خامنه ای، گفته های روز شنبه او دلیل دومی هم میتواند داشته باشد.
من دلیل دوم رو که افزایش حساسیت اجتماعی به رأی خود و اهمیت انتخابات هست، این دلیل رو بیشتر از دلیل اول که بالا رفتن سن آقای خامنه ای هست در توجه بیشتر به مجلس خبرگان موثر می‌بینم.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگر از گفته‌های روز شنبه خود در قم از همه و از جمله کسانی که به گفته او نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند خواست برای آنچه حفظ اعتبار کشور خواند در انتخابات شرکت کنند.
یکی از اون عناصری است که دشمن رو ناکام می‌کنه، حضور مردم. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنند. آرا و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره.
جمله هایی که یادآور گفته های او پیش از انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال 1392 است. از نظر قاسم شعله سعدی هدف از این گفته می تواند خونسا کردن تهدیداتی باشد که به گفته او اکنون ایران و نظام کنونی با آن روبروست.
به نظرم به دلیل وضعیت خاص کشور هست و تهدیدهایی که کشور الان داره، میشه بعد از این کارهایی که عربستان کرد، عربستان سعودی الان یک نقش مقابلی در منطقه داره و حتی بوی باروت آدم میتونه پشمان بکنه از این مواضع عربستان، موقع که آقای خامنه‌ای میدونه که مخالفتان دیگر رای دادن، در واقع از اون جایگاهی ایدئولوژی که خودش داره عبور بکنه و میگه حالا دیگه بحث ایران و تمامیت ابدی اینا هم مطرح هست. بنابراین اگر که یک وحدت ملی قویی در کار باشه، خب این هم میتونه یه عامل بازدارنده ای در مقابل طمع‌های دیگران ببینید با توجه به شرایط حساس کنونی منطقه و آتش افروزی های سعودی ها این معنی بیشتری به موضع خامنه‌ای بده.
از سوی دیگر به باور فرخ نگهدار، گفته های روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند متأثر از فشارهای جامعه در مسیر پاسخگو کردن حکومت به آرای مردم بر زبان آورده شده باشد.
به نظر میرسه که چالش های بسیار سنگینی که در درون حکومت بر این پایه که آیا حکومت باید بر پایه رأی مردم و انتخاب مردم باشه یا بر اساس احکامی که از قبل توسط رهبران حکومت تصمیم گیری میشه، رهبران تمام عمر حکومت گرفته میشه، بر اون اساس اداره بشه، این چالش داره به این طرف میره که رأی مردم بپذیرن رؤسای حکومت به خصوص آقای خامنه‌ای، که رأی مردم محل بیشتری از اعراب داشته باشه در ترکیب مجلس و در ترکیب دولت. من تکرار این سخنان آقای خامنه‌ای رو نتیجه اعمال فشارهایی میدونم که از جانب جامعه در جهت مهم کردن انتخابات و تأثیر بیشتر انتخابات در ترکیب حکومت بر جای گذاشته.
نکته دیگری که توجه برخی از ناظران سیاسی را به خود جلب کرد این بود که در سومین نطق رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عده‌ای به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران، حمایتی از حمله کنندگان شنیده نشد، هرچند آقای خامنه‌ای کار آنها را نکوهش هم نکرد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، شما که از آنهایی که مملکت را قبول ندارن دعوت به عمل آوردید تا در انتخابات شرکت کنند، از کجا معلوم نیست که افرادی را که رأی بیاورند به سرنوشت موسوی و کروبی دچار نکنید؟
آقای خامنه‌ای از همه مردم و از جمله کسانی که نظام را حتی قبول ندارند خواست تا به گفته ایشان برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات عادی شرکت کنند. آقای خامنه‌ای، مگر شما و دار و دسته بیتتان اعتباری برای کشور باقی گذاشتید که با رأی مردم به مجلس خبرگان شما اون اعتبار حفظ بشه؟ نگاهی به دوربر خودتون بیاندازید و اعتبار نظامتان را در منطقه و جهان بسنجید، سپس در فکر حفظ اعتبار پایمال شده یک کشور باشید. نظام شما به تنها چیزی که نمی اندیشد کشور و ملت است.
آقای خامنه‌ای، وقتی که شما میدونید مردم قبولتون ندارن، چرا در انتخابات فرمایشی شرکت کنن؟ چون که در انتخابات 88 شرکت کردن و جوابشون رو با گلوله و کتک زدن و زندان و تجاوز بهشون دادی.
اگر کسانی که از دیوار سفارت‌های خارجی بالا میروند به خسارت به سفارتخانه ها میرسانند، آنها رأی به جمهوری اسلامی میدهند، پس بنده به شخصه هیچ وقت به این جمهوری رأی نخواهم داد.
جمهوری اسلامی مثل یک بچه بد شده که هیچ کس نمیخواد باهاش بازی کنه.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با انتقاد از آنچه رویکردهای تنش آفرین عربستان خوانده، گفت اجازه نمی دهیم این رویکردها تأثیری منفی بر حل بحران سوریه بگذارند. محمد جواد ظریف این اظهارات را امروز یک شنبه در تهران پس از دیدار با استفان دمستیرو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امر سوریه، بیان کرد. او همچنین گفت عربستان سعودی با اقدامات تنش‌آمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. وزیر امور خارجه ایران در همین حال با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در یمن گفت جمهوری اسلامی ایران در قبال ضرورت حفاظت از سفارتخانه ها مسئولانه عمل می کند. از سوی دیگر ساعتی پیش نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی تنش سیاسی میان ایران و عربستان سعودی آغاز شد. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برویم که زنده و مستقیم با ما و شما همراه است. ایلیا، اگر صدای من رو دارید از این نشست بشنویم.
بله، نشست ساعتی پیش شروع شد خانم روانشاد با صحبت هایی که عمومش در مورد اون چیزی که در روزهای اخیر پیش اومد و تنشی است که میان ایران و عربستان با روی داد. دبیر کل اتحادیه عرب آقای نبیل العربی در سخنرانی خودش در افتتاحیه نشست خواستار متوقف شدن دخالت های جمهوری اسلامی ایران در امور کشورهای عربی شد. اشاره کرد به اون چه که دخالت های ایران در امور داخلی بحرین نامید و همچنین محکوم کرد حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی رو. اما سخنرانی تند از آن عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی بود که در جلسه افتتاحیه گفت که پادشاهی عربی سعودی با تلاش‌های ایران برای مداخله در امور کشورهای منطقه با قاطعیت برخورد می‌کنه. آقای الجبیر همچنین حمله به سفارت و کنسولگری کشورش در ایران رو بعد از سخنان تحریک‌آمیز مقام‌های ایرانی دانست و گفت این حمله ناقض تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی هست. از سوی شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی هم در جلسه افتتاحیه نشست اضطراری وزرای امور خارجه عرب گفت ایران در دهه‌های گذشته همواره شاهد حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها بود و این نشان می‌دهد یا خود دولت در تهران در پی این حملات هست یا اینکه اهمال به خرج میده در محافظت از نمایندگی های دیپلماتیک. سخنان مسئولان بلندپایه ایران رو که در مورد مسائل داخلی کشورهای عربی مطرح میشه محکوم کرد و گفت اون چه که در عربستان سعودی پیش اومد از اجرای احکام قضایی یک مسئله داخلی هست و هیچ کس حق مداخله در اون رو نداره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم و باز هم با ایلیا همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی و از او بیشتر در این باره خواهیم شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، به پایان بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش نزدیک میشیم. دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را از همین ایستگاه از رادیو فردا بشنوید.